وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولایتکم عظمت النعمه و اختلفت الفرقه. ولایتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اختلفت الفرقه. خدای متعال ما رو در محاصره نعمت‌های خودش قرار داده، از درون و بیرون از هر جانب در احاطه نعمت‌های ظاهری و باطنی خدای متعال هستیم. راه رشد انسان از دل همین نعمت‌ها عبور می‌کنه، یعنی این نعمت‌ها طریق قرب انسان و طریق رسیدن انسان به سوی خدای متعال هستند. هر کسی در ظرف وجودی خودش در محاصره نعمت‌های خداست. خدای متعال به همه احاطه دارد. اسماء حسنای الهی محیط به انسان هستند. درون و بیرون انسان غرق در این نعمت هاست. این نعمت‌های بی منتها و غیر قابل شمارش که لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. حقیقتا انسان اگر همه عمرش رو بگذاره و بخواد نعمتهای خدا رو بشماره قابل شمارش نیست، و بلکه بالاتر به تعبیر نورانی قرآن اگر همه دریاها مرکب بشوند و درخت ها قلم، امکان نوشتن کلمات الله و ثبت این همه نعمت نیست. و اینها اینجور نیست که نعمت هایی باشن که به همه تقسیم شده باشن. هر نعمتی که به هر انسانی تقسیم شده و رسیده قابل شمارش و احصاء نیست. و این نعمت ها راه رسیدن انسان به سوی خدای متعال هستند. خدای متعال به وسیله همین نعمت ها از اصل هستی که به انسان داده تا نعمت های دیگه راه رو به سوی خودش باز کرده، و با همین نعمت ها باید به سوی خدای متعال حرکت کرد. اول باید این نعمت ها رو شناخت، یعنی این نعمت های بی منتهایی که خدای متعال به انسان عنایت کرده باید شناخته بشه. و الا اگر انسان غفلت از نعمت‌ها داشت، راه او به سوی خدای متعال از طریق این نعمت بسته میشه. یکی از موانع رسیدن انسان غفلت انسان است. قدم اول تذکر به نعمت‌ها و شناختن نعمت‌هاست. این نعمت‌ها رو انسان هر چه بیشتر تأمل کنه و بیشتر این قدم رو در وادی شکر برداره، بهتر و بیشتر نعمت ها رو میشناسه. ابتدا انسان ممکنه اون نعمتهایی رو ببینه که در عالم حس خدای متعال قرار داده و انسان رو فرا گرفته. خب این یک قدم در وادی توجه به نعمتهای خدای متعال هست، دست و زبان و گوش و چشم و اعضا و جوارحی که خدای متعال به انسان داده، قوای باطنی که خدای متعال به انسان داده، هر کدام بی نهایت ارزشمند هستند. در قدم اول باید توجه به این نعمت‌ها پیدا بشه. این نعمت‌های ظاهری آشکارترین نعمت‌ها برای همه هستند. توجه به این نعمت‌ها تا تدریجاً توجه به نعمت‌های باطنی که خدای متعال به انسان عنایت کرده که اونها بسیار مهمتر و سنگین‌تر از نعمت‌های ظاهری هستند. در دعای ابو حمزه خوندید، در سایر دعاها همینجوره، ملاحظه فرمودید سخن از یک نعمت‌هایی است که انسان در قدم اول وقتی این عبارات نورانی رو می‌بینه به نظرش میاد که اینها چه جور حمدهایی است، یعنی برای انسان قابل تلقی نیست که این چه نعمتی است که حضرت می‌بینن و حمد می‌کنند، چون از کاری که در دعاها زیارات بیش از همه تکرار شده و شاید لااقل جز و از کاریست که بسیار تکرار شدن ذکر حمد هست با عناوین مختلف به شکل‌های مختلف در مقابل نعمت‌های مختلف الهی. یک سری از این حمدها ابتداعاً برای انسان قابل فهم نیستند. در همون اوائل دعای ابو حمزه یک سری حمد هست، ملاحظه فرمودید الحمدلله الذی ادعوه فیجیبونی و این کنتو بطیع انهین یدعونی، حمد و ستایش خدایی رو که من او رو میخوانم و همین که من او رو صدا میزنم او مرا اجابت میکند، اگرچه اونگاه که او مرا دعوت میکند به سوی او حرکت بکنم من کندی در اجابت دعوت او میکنم. خب اگر انسان توجه به این مطلب پیدا بکنه که واقعا خدا به انسان نزدیکه، به انسان اجازه دعا کردن داده و بعدم او رو صدا میزنی تو رو بی جواب نمیگذاره، و بعد توجه به این معنا پیدا بکنه که او غنی و بی نیاز از من هست، در این حال وقتی من او رو میخوانم اجابت میکنه ولی من محتاج و فقیر به او هستم، دعا و دعوت همه رو جواب میدم، اجابت میکنم، ولی وقتی خدا من رو میخواند من کندی و سستی میکنم. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، در مقابل هر دعوتی انسان سریعا اجابت میکنه ولی در مقابل دعوت خدای متعال سستی و کندی و سنگینی داره. خب این انسان مستحق اجابت خدای متعال نیست، بلی خدای متعال او رو اجابت میکنه با اینکه انسان فقیر اجابت خدا رو دعوت خدا رو اجابت نمیکنه. دعوت خدای متعال برای این هست که دست انسان رو بگیره. خدای متعال انسان رو صدا زده جواب نداده، حالا همین که او صدا میزند خدای متعال جواب میده. خب درک این نعمت، درک قرب خدای متعال، سمع خدای متعال، رحمت خدای متعال، اجابت خدای متعال با این که انسان مستحق این اجابت نیست، این یه درکیست که احتیاج به تأمل و دقت بیشتری داره. با تعبیر دیگه این الحمدلله الذی اسأله فیعطینی و ان کنت بخیلا حین یستقرضنی، حمد و ستایش اون خدایی روست که وقتی من از او چیزی میخوام او به من حاجت من رو میدهد، گرچه او وقتی از من استقراض میکند من بخت میورزم، سرمایه ها از خود اوست، امکانات از خود اوست، مال، آبرو، جان و سایر امکاناتی که خدای متعال به انسان داده این امکانات از خود خدای متعال هست. خدای متعال با این تعبیر از ما میخواهد من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، کیه که امکاناتشو به خدای متعال قرض بده تا من این امکانات رو برای او محافظت کنم، مضاعف کنم و به او برگردانم. خب انسانی که وقتی خدا که همه سرمایه ها رو به انسان داده و هیچ نیازی به این سرمایه ندارد برای اینکه انسان سرمایه هاش محفوظ بمونه از گزند نفس و شیطان و دشمنان، این سرمایه را از انسان استقراض فرموده. این خدای غنی و بی‌نیاز و ما هم اجابت نکردیم، بخل ورزیده ایم. او از ما خواسته، ما به او ندادیم سرمایه هایی که از خود او بوده و برای حفظش از ما خواسته. اونگاه این خدا وقتی ما او رو صدا میزنیم ما رو اجابت میکنه، هر چه بخواهیم بلا فاصله میدهد. از او و فیجیبونی، اگر انسان اجابت خدا رو دید، لمس کرد اجابت خدای متعال رو، سمع خدای متعال رو، به کل مسئلتن من کسم اون حاضرون و جواب اون عتیب، هر سوال یک گوش شنوایی در کنارش هست، یک جواب آماده. انسان اگر به جایی رسید که این سمع الهی، سمع حاضر و این جواب الهی رو دید، در مقابل بخل خودش و در مقابل اینکه انسان خودش رو مستحق نمی‌بیند، طبیعتاً رو به حمد خدای متعال می‌آورد. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. خدای متعال ما رو محتاج به خودش قرار داد، نه محتاج به دیگران، و با این کار ما رو مورد کرامت و عنایت خودش قرار داد و ما رو واگذار به دیگران نکرد تا ما تحقیر بشیم، ما رو خار بکنن. خدای متعال ما رو واگذار به خودش کرده و محتاج به هیچ کس جز خودش حقیقتاً قرار نداده و این جزء الطاف خدای متعال هست. همه اون کسانی که به حسب ظاهر انسان محتاج اونهاست، خدای متعال به گونه ای قرار داده که حقیقتاً فقط نیازمندی به خودش هست، انسان محتاج به دیگران نیست. اگر میبینید مادر کودک رو سرپرستی میکنه با محبت و عاطفه، حقیقت این نیاز، نیاز به رحمت خدای متعال هست و خدای متعال هست که داره با محبت خودش این کودک رو تر و خوش میکنه. اگر این محبت رو خدای متعال در مادر قرار نمیداد، کی مادر میتوانست این جور سختی ها و رنج ها رو تحمل بکنه؟ همین محبت رو قرار داده، هم مزد نقد همه تلاش ها رو خدای متعال در کنار تلاش ها قرار داده. به حسب ظاهر کودک محتاج به مادره، طفل محتاج به مادره، ولی واقعا خدای متعال واگذار نکرده. اگر واگذار میکرد، اگر اون محبت لازم رو خدای متعال نمیداد، اون وقت معلوم میشد که کدام مادری فرزند رو بزرگ میکند، کدام پدری دست کودک و فرزند خودش رو میگیره و او رو به سن رشد میرسونه. همه همینجور هستن. اگر ما رو به همدیگر محتاج کرده، در واقع من رو به او محتاج کرده، او رو هم به من محتاج کرده. این احتیاج دو طرفی موجب شده که وقتی ما نیازمند به دیگران میشیم هیچگاه تحقیر نمیشیم. و کلنی الیه فاکرمنی. در عکس وقتی ما محتاج خدای متعال شدیم و کارمون به عهده خدای متعال بود، خدای متعال با کمال کرامت و بزرگی با ما برخورد میکنه. بلکه به عکس، خدای متعال چون برخلاف مخلوقات هست، مخلوقات به تعبیر قرآن اگر همه خزائن خدای متعال رو هم می داشتن بخل می ورزیدن، چون فقیرن، چون محتاجن به اون چیزی که به دستشون میاد، بی نیاز نیستن. فقط خدای متعال هست که غنیست از همه سرمایه هایی که دارد و لذا خدای متعال تنها به کسی می دهد و به اون کسی بیشتر می دهد که خود رو فقیر خدای متعال میبیند. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر شما نیاز نداشتید، خواستی از خدای متعال نداشتید، خدای متعال چه اعتنایی به شما میکرد؟ میزان لطف انسان، خدای متعال به انسان، میزان درخواست و فقر انسان نسبت به خدای متعال هست. به هر میزانی که انسان فقیرتر میشه، محترمتر میشه در پیش خدای متعال، چون خدای متعال غنیست، بی نیاز، صاحب رحمته، میخواهد کسی بخواهد و به او بده. در روایت هست حضرت فرمودن که اگر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، اگر میخواهی در پیش خدای متعال عزیز بشی از اون چه در نزد اوست بخواه. اگر میخواهی به عزت در نزد خدا برسی، اگر کسی احساس فقر نکرد، و فقر خود رو ندید، این از درگاه خدای متعال ترک میشه و بلکه خود عدم احساس فقر استکبار انسان. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. انسان فقیر رحمت بی منتهای خداست، خزائن خدا بی منتهاست و ما هم حقیقتا فقیریم. به میزانی که فقر خودمون رو میبینیم، تواضع در مقابل خدای متعال میکنیم، مقرب میشیم، اون خزائن و رحمتها بر ما جاری میشه. به میزان تواضعمون، خشوعمون، تذللمون، احساس فقر و کوچکیمون در مقابل خدای متعال، به میزان توجهمون به رحمت بی منتهای خدای متعال، اون رحمت های بی منتها بر ما جاری میشه. به هر میزان که خاشع تر شدیم، باران رحمت نسبت به ما فراگیرتر میشه. بنابراین نیاز به خدای متعال موجب کرامت انسان در مقابل خدای متعال هست. خدای متعال به میزان فقری که ما در خودمون احساس میکنیم و فقری که در ما قرار داده به ما توجه میکند. بنابراین ما به میزانی که محتاج خدا هستیم، به همون میزان در نزد خدای متعال مورد احترام و گرامی در نزد خدای متعال هستیم. و به عکس، اگر خدای متعال ما رو واگذار کنه به دیگران، بی تردید ما تحقیر میشیم. دیدید در روایات باب توکل هست، فرمود قریبه به این معانی که اگر کسی امیدوار به غیر خدای متعال شد و امیدش به خدای متعال نبود، خدای متعال رو واگذار میکنه، اونگاه به هیچ وجه حاجت او برآورده نمیشه. ما خیال میکنیم که اسباب حاجت ما رو میدن، میگیم نه، ما رو آوردیم به اسباب، خدای متعال و اسباب حاجت ما رو برآورده کردن. اینجوری نیست، خدای متعال هست که از طریق اون اسباب کار ما رو حل میکنه. اگر خدای متعال واگذار کند، اونگاه که ما رو به اسباب میاریم، هیچ سببی برای ما کار نمی‌کنه. همه اسباب برای خودشون کار میکنن، نه برای بنده. اگر خدای متعال کودک رو واگذار به مادر کنه، قطعا این کودک از گرسنگی میمیره. اگر خدای متعال انسان رو به دوست خودش واگذار کنه، کمترین حاجت انسان رو برآورده نمیکنه. هر کجا که حاجتی برآورده میشود، اونجا خدای متعال هست که از طریق این اسباب داره کار میکنه. و الا اگر خدای متعال واگذار کرد، بی تردید هیچ مشکلی از مشکلات انسان حل نمیشه. در روایت دارد اگر بنده‌ای اطاعت من رو کرد، من کارش رو به خودم واگذار میکنم. و قطعا کسی که وکولش به خدای متعال هست، به بهترین وجه مشکلش حل میشه. و اگر معصیت کرد، من رو واگذار میکنم به نفس خودش، و اون وقتی که اهمیت نمیدم در کدام وادی به هلاکت برسد. یعنی تردیدی نیست، انسانی که به خودش واگذار شد، یه جایی زمین میخوره. حالا کجا زمین میخوره باید پیش بره تا معلوم شه. خدای متعال فرمود من اون رو واگذار به خودش میکنم. بنابراین اگر انسان خدای متعال رو واگذار کنه، حتی به خودش بارش برداشته نمیشه. به خودش که به فکر خودش هست، تا چه رسد که خدای متعال انسان رو واگذار به دیگران بکنه. و کلنی الیه فاکرمنی و لم یکلنی الی الناس فیهینونی. حالا کجاست که انسان اینو بفهمه که اولا خدای متعال ما رو به خودش واگذار نکرده، در کوچکترین نیازها خود اوست داره ما رو اداره میکنه. اینا اسباب هست. و بعد در دل این وکول کرامت الهی رو ببینه، احساس بکنه که خدای متعال انسان رو گرامی داشته و در هر لحظه‌ای با لطف و مرحمت و بزرگی و کرامت خودش این نیازها رو رفع میکنه. از اون طرف انسان این رو بفهمد، برخلاف تخیل ما که ما واگذار به اسباب شدیم، اینها هستن که نیاز ما رو مرتفع میکنن، فقط اسباب رو گاهی میبینیم، هیچ خدای متعال ما رو واگذار به اینها نکرده. اگه لطف خودش در دل این اسباب تجلی نمیکرد، هیچ سببی سبب سازی نمیکرد. خب نهایت برید، اینها نعمتهای باطنی خدای متعال هستن. انسان توجه به این نعمتها باید پیدا بکنه و نعمتهای فراوان دیگری که شما ملاحظه فرمودید در دعاها، در زیارات، به خصوص در دعاها، حمدهایی که وجود داره نسبت به نعمتهای بی منتهای خدا، نعمتهایی که ابتداعا در ذائقه ما شیرین هم نمیاد. انسان اگر این رشته حمد رو ادامه داد، کم کم باب نعمتهای باطنی به سوی او گشوده میشه. و انسان نعمت‌های باطنی خدا رو می‌شناسد. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدای متعال این نعمت‌ها رو بر شما فرو ریخته، نعمت‌های آشکار و نعمت‌هایی که پنهان از چشم شما هستند. غرق در این نعمت‌ها هستید. کم کم حجاب‌ها کنار میره، باب توجه به نعمت‌های باطنی باز میشه. کم کم انسان در دل نعمت‌ها و سختی‌ها و در باطن رنج‌ها شیرینی نعمت خدای متعال رو می‌چشه. اونجایی که انسان نعمت می‌بینه، سختی می‌بینه در قدم اول، می‌فهمد که همش نعمت هست. خدای متعال بی خود که انسان رو به رنج نمی‌اندازه. خدای متعال خواهد انسان رو با این رنج‌ها به خودش نزدیک بکنه. بنابراین این رنج‌ها رشته پیوند ما به خود خدای متعال و قرب ما با خود خدای متعال هستن، میخواد حجاب ما رو برداره، میخواد با این بلا قدم به قدم ما رو با خودش آشنا کنه و سالک به سوی خودش کنه. اگر انسانی در دل نقمتها این شهد شیرین محبت خدا رو چشید، اون وقت در نقمتها هم نعمت خدا رو میبینه. یعنی به نظرش میاد در قدم اول انسان گمان میکند که خدای متعال نعمت داره و بلا. در نعمت باید شاکر بود، در بلا باید صابر بود و با این دو قدم باید به سوی خدا حرکت کرد. در نعمت ها باید نعمت رو شناخت شکر کرد، در سختی ها باید صبر کرد و این دو تا بال سلوک انسان هستند. ولی اگر انسان توجهش به نعمت های خدای متعال بیشتر شد، کم کم میفهمد که در همه جا باید با پای شکر حرکت کرد. بلا هم نعمت خدای متعال و با شکر در بلا باید به سمت خدای متعال رسید. لذا صبر در بلا اقسامی داره. مهمترین نوع صبر، صبر شاکرینه. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابه. خدای من تو رو شکر میکنم، شکر اون کسانی که در مصیبت ها شاکر تو هستند، بر مصیبت های خود تو رو شکر میکنند. اینها اون کسانی هستند که خدای متعال حجاب رو برداشته از اونها، در دل سختی ها نعمت های خدای متعال و راه هایی که خدای متعال به سوی خودش گشوده میبینن. این رو هم اشاره کردیم که این نعمت هایی که انسان غرق در اوست، ظاهر و باطن انسان رو فرا گرفته، در باطن همراه انسان هستند، در ظاهر همراه انسان هستند. این نعمت ها اولا راه انسان به سوی خدا هستند و دوم این که اون نعمت حقیقی که در باطن همه این نعمت هاست، نعمت لقاء خدای متعال هست. هر کدام از اینها راهی هستند برای قرب، برای لقاء خدای متعال، راهی که خدای متعال گشوده به سوی خوده است. خب چجوری میشه با این نعمت ها رو به خدای متعال آورد؟ راه این که انسان از طریق این نعمت ها به خدای متعال برسه، شکر این نعمت هاست. این نعمت ها در قدم اول باید شناخته بشن. هرچه انسان دقیق تر و عمیق تر بشه، کم کم به نعمت های باطنی تر میرسن و در باطن همه نعمت ها که ما رو محاصره کرده، چه سختی ها و بلاها، چه خوشی ها، ولایت ولی خداست. اوست که به اذن الله تبارک و تعالی سرپرستی می کند و از طریق این نعمت ها راه انسان رو به سوی خدا باز می کنه. و بعد اگر کسی از طریق این نعمت ها خواست به سمت خدا حرکت بکنه، قدم به قدم دست او رو می گیره و بالا می بره. پس اون نعمت پنهانی که راه به سوی خدای متعال هست و تا باطن عالم، تا قرب خدا، تا لقاء خدا این رشته ادامه داره. بقیه نعمت ها خیلی دستشون کوتاهه. کی میتونن ما رو تا لقاء ببرن؟ کی این لقمه میتونه منو تا قرب خدا ببره؟ کی این بهجت ها میتونه منو تا قرب خدا ببره؟ کی این بیماری ها میتونه منو تا قرب خدا ببره؟ حتی کی این مناجات ها و سحرخیزی ها و شب زنده داری ها میتونه منو تا قرب خدای متعال ببره؟ اینا خیلی دستشون کوتاه از اون آستانه رفیعه. اینها خودشون در هزار حجابن. روایات حجاب رو دیدید، خیلی عجیبه، حجاب‌های فراوانی است. کی میتونه اینها ما رو به خدا برسونه؟ کی این چشم میتونه منو به خدا برسونه؟ کی این دست میتونه منو به خدا برسونه؟ مگه این خودش به خدا رسیده؟ مگه این خودش محجوب نیست؟ اولا اون نعمتی که در باطن همه نعمت هاست، اون نعمت سرپرستی است. خدای متعال از طریق این رنج و بلا، از طریق این خوشی و نعمت داره ما رو سرپرستی میکنه. این سرپرستی است که انسان رو میرسانه. اینها ابزار سرپرستی به خدای متعال هستن. این قدم اول. و دوم این که همه این نعمت ها اگر بخوان به خدا برسونن ما رو، باید قدم به قدم ما رو سیر بدن. اگر انسان تو این نعمت ها خواست به طرف خدای متعال حرکت بکنه، که این مرتبه نازل نعمت هست، هر انسانی در قدم اول در نازل ترین مرتبه نعمت های خداست. هم وجود خودش وجود محدودی است، محجوبی است، هم نعمت ها نعمت های محدود و محجوب است. نعمت های رقیق تر و بالاتر در اختیار او نیستند. حتی ولایت که باطن همه نعمت هاست، اون منزلتی است که در قدم اول انسان رو احاطه کرده، مرتبه نازله اوست. مهم اینه که اولا همین نعمت ها از طریق سرپرستی خداست. خدای متعال داره مؤمن رو سرپرستی میکنه با این نعمت ها. و دوم این که اگر انسان حالا خواست به طرف خدا با این نعمت ها حرکت بکنه، باز هم اون چیزی که انسان رو میرسونه که نعمت نیست، اون سرپرستی و ولایت و ربوبیت خدای متعال هست که با این نعمت ها قدم به قدم راه رو باز میکنه. بنابراین اون نعمتی که در متن همه این نعمت ها هست و همه این نعمت ها اولا ناشی از او هستن، ثانیاً با او هست که این نعمت ها همه به نتیجه میرسن. اون نعمت باطنی است که خدای متعال در باطن همه نعمت ها پنهان کرده. لذا در روایت دیدید اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، در ذهنم هست این نعمت باطنی به ولایت تفسیر شده. یعنی اون ولایت خدای متعال که از طریق اولیاء معصوم جاری میشه، اون حقیقت نعمت باطنی است که خدای متعال قرار داده. و اگر کسی به اون نعمت راه پیدا بکنه، همون نعمت رو بشناسه، همون نعمت رو شکر بکنه، این حتما میرسه. و اگر کسی این نعمت رو نشناخت و یا کفران کرد، این حتما مورد عذاب الهی قرار میگیره. و لذا دیدید در روایات متعدد فرمود اون نعیم حقیقی ولایت ماست. امام رضا علیه السلام در یه محفلی که جمع بودن اهل سنت و دیگران، بلند فرمودن خدا در دنیا نعمت حقیقی قرار نداده. یکی از علمای اهل سنت عرض کرد ابن رسول الله حق چیه شما میزنید؟ خدا میفرماید لا تسالون نیوم ازن ان النعیم، از شما از نعیمی که بهتون دادن در دنیا سوال میکنن؟ این آب گوارا، این خواب اینا نعمت نیست؟ واقعا هم نعمت دیگه. آدم تشنه بشه تو بیابان آب گیرش نیاد، میفهمه آب چقدر نعمت. حضرت فرمودن با صدای بلند به همه فهموندن، به همه اهل مجلس فرمودن شما اینجوری میگید، رأی نظر شما اینه که این نعمت یعنی آب لذیذ، آب گوارا، خواب لذیذ، طعام شیرین، طعام لذیذ، اینا رو نعمت میدونه. ولی در محضر جدم امام صادق این مطلب نقل شد، حضرت ناراحت شدن، فرمودن این چه حرفی شما میزنید؟ شما اگر کسی رو مهمان کنید بعد ازش حساب و کتاب بکشید، کار بدی است. کی خدای متعال ما رو در مهمانخانه وجود آورده و بعد از ما از این نعمت هاش سوال میکنه؟ فرمود نعمت ولایت ماست، اون نعیم حقیقی است. بعدم حضرت توضیح دادن، فرمودن با این نعمت هست که راه شما به سوی بهشت و دار کرامت خدا باز میشه. و الا غذا و طعام که شما رو به دار کرامت خدا نمیرسونه. و خدای متعال که شما رو برای خوردن و خوابیدن نیافریده، مگه خدای متعال ما رو برای بت پرستی آفریده؟ اگر نعمت ولایت رو بردارید، همه نعمت ها میشه بت انسان. اونهایی که در صدر اسلام امیرالمؤمنین رو مردم رو از امیرالمؤمنین محروم کردن، در واقع مردم از خدا محروم کردن، مردم از همه نعمت ها محروم کردن. دیگه اون راه باطنی که در دل هر نعمتی به سوی خدا گشوده شده بسته شد، و با بسته شدن همه نعمت ها میشه بت. و نه فقط نعمت ها، عبادت ها هم میشه بت پرستی. نمازشون حجابشون میشه. اگر اون راه باطنی در دل عبادت به سوی خدا گشوده نشه، این عبادت کارگشا نیست. نظام ملاحظه فرمودید در اون روایت نورانی در کتاب شریف کافی، حضرت فرمودن برای رسیدن به مقامات، برای رسیدن به بهشت، درجات بالاتر از بهشت، رضوان، برای رسیدن به این نعمت‌ها به عبادت خودتون تکیه نکنید. نماز و روزه شما که شما رو به اون درجات نمیرسونه. نماز من اندازه منه، کی منو به خدا میرسونه؟ کی راه من رو به سوی خدا باز میکنه؟ اونی که میرسونه ولایت خود خداست، سرپرستی خود خداست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. چه کسی میتونه به سرچشمه نور برسه؟ نماز من. لذا اونایی که این راه این نعمت رو بستن، راه همه نعمت ها رو بستن. دیگه هیچ کس از هیچ نعمتی نمیتوانه بهره مند بشه. همه نعمت ها میشن نقمت، همه نعمت ها میشن عذاب، همه نعمت ها میشن رنج. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودی؟ میفهمد اونهایی که راضی به حیات دنیا شدن، همین نعمت ها جهنم است. ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اینایی که به دنیا راضی شدن، پناهگاهشون آتششونه. همین دنیایی که بهش رو میارن آتششونه. انسان اگر رو به هر چیزی آورد که باطن توجهش رو به خدا نبود، این اقبالش اقبال به جهنم، اقبال به هلاکه، اقبال به رنج. کل شیء هالک الا وجهه. هر نگاه انسان که متوجه به ولی خدا نیست، اون هالکه. اونها راه انسان رو به روی وجه خدا بستن، اون وجهی که از طریق اون وجه همه متوجه خدا میشن. بنابراین اون وجهی که در باطن همه نعمت ها پنهانه، اینما تولو فتم نوجه الله، اون راهی که در دل همه نعمت ها به سوی خداست. بلکه جعلنا ابوابه، اون بابی که به سوی خدا باز میشه در دل هر نعمت، در دل هر بلایی، اون بابی که به سوی خدا باز میشه این بابه. بلکه جعلنا ابوابه و سبیله و الوجه الذی یعتامن، اون وجهی که از دل اون وجه متوجه به خدا باید بشه که در همه نعمت ها ما غرق در این وجهیم. این نعمت، این وجه در دوردست ها نیست، منتها این وجه یک رشته متصلی است که هر چه بروی به باطن او راه پیدا میکنی. و باز باطن او باطنی داره، باطن او باطنی داره. این حجب یکی دوتا نیستن. این که فرمود حجت حجاب هست، این حجاب درجاتی داره، هر چه برید مقربتر میشه انسان. بنابراین اون نعمت باطنی که در دل همه نعمت ها پنهان شده، اون ولایت خداست، اون سرپرستی خداست. اولا همه نعمت هایی که به مؤمن میرسه از اون سرپرستی است، از اون ربوبیته، از ربوبیت نسبت به همه و از ولایت نسبت به مؤمن که ربوبیت خاص خداست. و بعدا همه این نعمت ها که حاصل اون ربوبیت و ولایتن، قدم به قدم با ولایت باز هستن، با سرپرستی خدا هستن که انسان راه به باطنشون پیدا میکنه. و الا کدام نعمتی میتونه انسان رو به خدا برسونه؟ لذا بالاترین نعمت اینه. خیلی تعبیرهای لطیفی است در این روایات. فرمود این نعمته که راه شما رو به دار کرامت خدا باز میکنه. و الا نعمتهای دیگه خودشون به دار کرامت راه ندارن، که این غذایی که من میخورم میتونه منو به دار کرامت برسونه. اگر من در دل این نعمت ولایت ولی خدا رو نداشته باشم، کی با خوردن او یه قدم نزدیکتر میشم؟ خود این خوردن حجاب میشه. مگر امثال بنده با خوردن هامون، با خوابیدن هامون، با لذت بردن هامون از همین نعمت ها نیست که محجوب تر میشیم؟ هر روز که گذشته در حجاب بیشتر قرار گرفتیم با همین نعمت ها. نکتهش همینه. اون باطنی ترین نعمت که در دل همه نعمت ها بنهاشه، او رو باید شناخت، که قابل مقایسه با هیچ نعمتی نیست. یونس ابن یعقوب از اصحاب مورد اعتماد امام صادق علیه السلام هست ظاهرا. به حضرت اینجوری عرض کرد: یا ابن رسول الله، لولایی لکم و ما عرفنی الله من حقکم احب الی من الدنیا بحذافیرها. این مقام ولایتی که خدا به من عطا کرده، شما رو دوست می‌دارم، ولایت شما رو فهمیدم، اون معرفتی که خدا نسبت به حق شما به من داده، من فهمیدم شما اولا به من از خودم هستی، حق شما رو، حق ولایت شما رو فهمیدم، این در نزد من از دنیا با تمام زوایا و زیر و روش دوست داشتنی تر و محبوب تر. یعنی همه دنیا رو به من بدن یک طرف، این ولایت و معرفت یک طرف، این خیلی دوست داشتنی تره. چون از خواص امام صادق بود حضرت اینجوری باش برخورد کردن، البته با همه اینجور برخورد نمی کنن. نقل اینه میگه فتبینت الغضب فیه، آشکارا غضب رو در چهره امام صادق دیدم. حضرت ناراحت شدن، فرمودن یا یونس قسطنا به غیر قیاس. بعد مقایسه کرد، چه مقایسه ایستو میکن؟ مد دنیا و مافیها، دنیا و مافیها چیست؟ هل هی الا فورت و صد و فورتن او سطر و اوره، جز این است که یک دهنی باز می شود، یک شهوتی سر بر می داره، شما این دهن رو پر می کنی؟ چیز دیگه ای هم هست؟ دنیا غیر از این هم هست؟ جز پوششیست بر عورت ها و پوشیدنی های شما، چیز دیگه ای هم هست؟ دهانی باز میشه، گرسنگی میاد، شهوتی میاد، شما پر می کنید این دهان رو، چیز دیگه ای هم هست؟ خیلی طبیعه نه. هل هی الا صد و فورتن او سطر و اوره، غیر این دوتا چیز دیگه هم تو دنیا هست، تو دنیا رو با ولایت ما مقایسه میکنی. و انت به ولایتنا لکل حیات و داره، تو با ولایت ما به حیات جاودان رسیده. همونی که در روایت مکرر عرض کردیم، باطن حیات ولایت هاست، اون نعمتی که خدا در باطن همه عالم پنهان کرد، که فقط با این نعمت است که نعمت ها معنی دار میشه. عرض کردم نعمت ها برای حجاب شدن نبوده، راه به سوی خدا بوده. اون راهی که در دل نعمت به سوی خدا باز میشه تا باطن نعمت پیش میره، این راه، راه ولایت خود خدا متعال است. کسی که از اون راه باطنی محجوب شد، اون نعمت به روی او بسته شد، همه نعمت ها میشن بت او، میشن نقمت او، عذاب او جهنم. با همین ها جهنمی شدن اونایی که جهنمی شدن، اونایی که جهنمی شدن با همین چشم، با همین گوش، با همین زبان، حتی گاهی با عبادتاشون جهنمی شدن. مگه با چی جهنمی شدن؟ مگر چیزی غیر از عبادتهاشون اهل نفاق رو جهنمی کرده؟ عبادتاشون از گاهی معصیتاشون شدیدتره براشون. قرآن خوندن اونایی که قرآن خوندنشون بر علیه امیرالمؤمنین بود، از معصیتهای در خلوتشون بدتره، اونها رو بیشتر جهنمی میکنه. هیچ نعمتی نعمت نمیشود، که عرض کردم باز تکرار میکنم، نعمت باطنش قرب خداست، لقاء خداست، توحید، سیر در درجات نورانیت، سیر در درجات ایمان، این حقیقت نعمته. هیچ نعمتی نعمت نمیشود الا با ولایت اونها. به ولایت کم تمت الکلمه و عظمت النعمه، نعمت وقتی نعمت شد، وقتی به عظمت رسید، شد نعمت عظیم، که این ولایت شما درش جاری شد. هیچ نعمتی بدون اون نعمت نعمت نیست، هیچ نعمتی بدون اون نعمت راه ما رو به سوی خدا باز نمی کنه. لذا اولین قدم در شکر این نعمت، شناخت این نعمت، توجه به این نعمت. انسان اگر نعمت‌های خدا رو شناخت، این نعمت‌ها رو از خدا دونست، تصادفی ندانست، در دل این نعمت‌ها لطف و رحمت و حکمت خدا رو دید، این قدم اول رو در وادی شکر برداشته. قدم دوم اینه که این نعمت‌ها رو به خدا برسونه. با این نعمت‌ها اون وظیفه ای رو که خدای متعال میخواسته انجام بده. خدای متعال در قبال هر نعمتی یه تکلیفی گذاشته، اون تکلیف هست که این نعمت رو فعلی میکنه. منهای اون تکلیف نعمت فعلی نیست، نعمت یه سرمایه ابتدایی. این آیه رو مکرر ملاحظه فرمودید، خدای متعال میفرماید فعمل انسان و اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. خدای متعال صحنه ابتلا فراهم کرده، سرمایه میده، خیلی پیش خدا عزیزیم، این همه به ما امکانات داده، فهمد اینجوری نیست، کلا
شما اون تکلیفی که در متن این نعمت دارید، اگه اون تکلیف رو انجام دادید این نعمت، و الا اگه تکلیف رو انجام ندادید همین نعمت میشه نعمت. همه نعمت های خدای متعال اینجوری، همین چشم، گوش، زبان، دست، این نعمت های ظاهری تا باطنی ترین نعمت هایی که خدای متعال به ما داده، که عرض کردم باطن همه نعمت ها اون نعمت ولایت خود خدای متعال، این نعمت اون ولایت اولیاء معصوم. اگر این نعمت شناخته نشد، تکلیف در قبال او انجام داده نشد، همین نعمت تبدیل به نعمت میشه. ولذا السلام علی نعمت الله علی الابرار و نقمته علی الفجار. امیر المؤمنین نقمت بر فجاره، کما اینکه نعمت بر ابراره. حقیقت اون نعمتی که باب همه نعمت ها به سوی خدای متعال هست، باب الله، وجه الله هست، حقیقت اون نعمت اوست. اگر اون نعمت شکر شد، راه انسان به سوی خدا باز میشه، سبیل انسان به سوی خدا باز میشه، انسان وجه به سوی خدای متعال پیدا میکنه، میتوانه متوجه به خدای متعال بشه. و اگر این باب بسته شد به روی انسان، همه نعمت ها میشه نعمت، خود این نعمت هم تبدیل به عذاب میشه. این مال این است که انسان به این نعمت روی نیاورده. ملاحظه فرمودید روایات فراوانه، فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام در مواطنی ظهور پیدا میکنن، یکی موقع انتقال از این دنیا است. فرمود مؤمن به گونه ای او رو میبیند که خوشحال میشه، و منافق و کافر به گونه ای حضرت رو میبیند که همین دیدن موجب رنج او و قصه او میشه. یک حقیقت نورانی بیشتر نیست. حالا از شما سوال میکنم، مگر همین خدا نیست که هم رحمت دارد هم قهر؟ ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، و اشد المعاقبین فی موضع النکال و الندمه. مگر اونهایی که میترسن جز قهر خدا چیز دیگری میبینن؟ مگه اونهایی که در عذابن جز با قهر خدا با چیز دیگری روبرو شدن؟ این نعمتی که خدای متعال در باطن همه نعمت ها قرار داره و ما محیط به این نعمت هستیم، هر نعمتی که ما میبینیم در بطنش اون نعمت وجود داره. اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف که رو بکنید، به باطن خودتون، به ظاهر خودتون، به آسمان، به زمین، به خورشید، به ماه، به گیاهان، به هر چه که رو بکنید، نمیتونید شما به جایی رو بکنید وجه الله اونجا نباشه. اگر انسان متوجه اون وجه شد و این نعمت رو دید و خود رو غرق در این نعمت دید و این نعمت رو شکر گذاری کرد، که تمام تلاش انسان باید این باشه این نعمت کفران نشه، اونگاه چه اتفاق میفته؟ بلا تردید اینجوریست: لئن شکرتم لازیدن. همه ما عرض کردم محفوف به نعمتی، حد ما همون حد نعمتیست که به همون دادن، وسعت وجود ما به وسعت نعمت هاست. اگر نعمت ها وسیع شد، نعمت های ظاهری و باطنی، که یک نعمت وجود خود ماست، سرمایه های ماست، چشم ماست، گوش ماست، قوای باطنیمون هست، همه اینا نعمت هم دیگه، ما در احاطه این نعمت ها هستیم، سر ما، اخفای ما، ظاهر ما، همه اینا نعمت خدای متعال. ما هممون وجودمون محدوده از نعمت خداست. اگر شکر شد، خدای متعال نعمت رو زیاد میکنه، وجود انسان زیاد میشه، چون خود وجود انسان هم نعمتیه. علم، حکمت، قدرت، معرفت همه نعمت هست. خود این نعمت ها رو زیاد میکنه، خدای متعال حجاب ها رو بر میداره، وارد باطن میشیم، نعمت گسترده تری در اختیار ما قرار میگیره، وجود خود ما بسته بیشتری با نعمت ها پیدا میکنه. متناسب با درجه شکر انسان، حجاب انسان برداشته میشه، انسان به بست باطنی، به گشایش باطنی راه پیدا میکنه، ورود به حجاب های بالاتر پیدا میکنه، تدریجاً حجابی برداشته میشه، حجاب بالاتر، تا میرسه به اون بالاترین مرتبه ممکن، که اونجا دیگه نعمت‌هایی هستن که هیچ حجاب حسی، حجاب مادی ندارن به تعبیری. حالا نمیدونم این تعبیر لطیفیست یا نه، از این هم لطیفتر مسئله. این همون جاییست که انسان به مقام معرفت به نورانیه میرسه، یعنی مراتب حجاب‌هایی که حجاب‌های پایین هستن برداشته میشن، حتی حجاب های با واسطه گاهی برداشته میشن، و انر ابصار قلوبنا فی الضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. انسان از سرچشمه نعمت می‌نوشد. درباره بعضی اینجوری نقل شده که در همین دنیا فرموده بودن ما غذامون رو از نسیم سحر می‌گیریم، گاهی هر دو سه ماه یک وعده غذا می‌خوردن. البته نمی‌خوام اینو تأکید کنم برش ها، این یه مصداقهای است گاهی اتفاق می‌افته. ما گاهی نعمت خدا رو باید از هزار واسطه تلقی بکنیم. چقدر حجاب خورده تا تبدیل شده به این غذایی که ما تناول می‌کنیم. وقتی انسان تو بهش رفت دیگه این غذاها نیست، یه نوع دیگه است، بی‌نیاز از اون نوع میشه. ولذا غذای اونها دید، غذای بهشتی، طعام بهشتی یه جور دیگری است اصلا دیگه. هیچ یک از این آثار رو نداره، دفع نمیشه. اگر هم بشه به صورت عرق معطر. بنابراین می‌بینید اونجا خیلی لطیف‌تر عالمه. همین نعمه ظاهری که انسان تو بهشت دریافت میکنه با نعمه ظاهری اینجا فرق میکنه. باز هر چه ما بریم داغ باطن عالم، ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش همون نعمت هاست، باطنش چیز دیگری. بهشت هم که بریم تو درجات بهشت، همه درجات بهشت ظاهره، باطنش همون نعمت ولایته. این که فرمود بهشت از نور سید الشهدا آفریده شده، این که بهشتی ها در بهشت مشتاق نور سید الشهدا هستن، یعنی همین دیگه، یعنی این ظاهر تازه، باطن باز تو درجات بهشت هم باطن همون ولایته. به تعبیر دیگه مگه در سیر در درجات بهشت، سیر در درجات قرب نیست؟ بهشت که بنا نیست بوت انسان بشود. همه انسان هایی که در بهشتن همشون موحدن، هیچ شرکی تو بهشت راه پیدا نمیکنه تو ظرف خودشون، لذا همه مشغول به خدا هستن، اصلا عبادت حقیقی اونجاست. منتها این عبادت با رنج نیست، این تکلیف اینجوری نیست، تکلیف نیست، کلفت نیست، ولی عبادت هست. اونجا هم باطن این هدایت با ولایته، اوست که طریق قرب خدا و لقاء خداست. اونهایی هم که و رضوان من الله اکبر به دستشون میاد از بهشت و درجات بهشت عبور میکنن، باز با همین نعمته. به کم یسلکو الی رضوان، ولذا و علی من جهد ولایتکم غضب الرحمن. خیلی روشنه، اون کسی که این ولایت رو که طریق همه رحمت هاست، باطن همه نعمت هاست، خدای متعال این نعمت ها رو ظاهری داده که ما از این ظاهر عبور کنیم به باطن برسیم، به خدا برسیم. و الا اگر تو ظاهر موندیم میشه بت پرستی، نعمت ها میشن حجاب. طبیعیه اونایی که این نعمت رو انکار میکنن مستحق غضب خدای متعال میشن. فقط اونهایی که به این نعمت باطنی راه پیدا میکنن سالک میشن به کم یسلک و الی رضوان. هر چه هم بالا برند با ظاهری است و باطنی. حتی من حدسم اینه، به اونجا هم که میرسن که دیگه عده‌ای هستن واقعا به اونجا میرسن از شیعیان که دیگه حجاب بین اونها و این نور اعظم الهی، آیه اعظم الهی برداشته میشه و مقام نورانیت رو درک میکنن، به کمال ایمان میرسن، لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی به نورانیه، اونهایی هم که به کمال ایمان میرسن شکر نعمتها رو میکنن، قدم به قدم خدای متعال بسته در وجود براشون میاره، باطن نعمتها مرتبه بالاتری از نعمتها رو به اونها میده، از درون و بیرون در اونها بسته ایجاد میکنه، مرتبه بالاتری از وجود رو به اونها میده، مرتبه بالاتری از رحمت رو بر اونها نازل میکنه، حجاب بالاتر و حجاب عظیمتری میاد، تا اونجایی که دیگه میرسن به اون مرحله‌ای که حجاب بین اونها و ولی خدا برداشته میشه، بی حجاب هستن. در بهشت هم همه اینجوری نیستن، یه عده محدودی اینجوری هستن. مشاهده اون انوار جلال و جمال که راحت نیست. بهشتی ها گاهی 700 سال یه بار نوبتشون میشه. بهشتی ها خب اون انسان‌هایی هم که میرسند و به تعبیری حجاب ازشون برداشته میشه، البته همه مؤمنین اینجوری انامون تا درجات داره. جنت الوسیله رو در روایات ملاحظه فرمودید، میفرماید جنت الوسیله که مؤمنین و شیعیان واردش میشن، حضرت به شفاعت حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود جنتی است که به شفاعت نبی اکرم روز محشر مؤمنین رو حضرت وارد اون جنت میکنه. فرمود خدای متعال ندا میدهد به پیامبر گرامی اسلام که امت خودت رو صدا بزن، بی حساب جمعیت بلند میشن، که البته پیداست مؤمنینشون فقط، حضرت اونها رو وارد جنت الوسیله میکنن. از که آقا جنت الوسیله چیه؟ فرمود جنتی است که مؤمنین در اون بهشت که هستن، هر کجای بهشت که هستن، بین اونها و پیامبر و آلش حجاب نیست. الانم مؤمنین کامل اینجوری هستن و هر کجا هستن میتونن امام رو ببینن. در عصر ظهور این رو داره، فرمود مؤمنین هر کجای عالم که هستن امام رو میبینن. بعضی اختیار میکنن از طریق این رسانه ها. این که الانم این نیست، این که شوخیه، که این که در جنت الوسیله مؤمنین هر کجا هستن امام رو میبینن، این معناش اینه رسانه ای اونجا گذاشتن مردم میشینن تو تلویزیون امام رو تماشا میکنن. این چه جور معنا کردن روایات؟ چرا اینقدر معارف و تنزل میدید؟ در عصر ظهور روایت دارد مردم هر کجا که هستن امام رو میبینن مؤمنین. گفتن آقا این علامت همین آخرین رسانه های عمومی، این شوخی کردن با معارف اهل بیت. اینا عذر میخوام به طنز فرهنگی نزدیکتر تا بیان معارف. چجور معنا کردن؟ فرمود در جنت الوسیله همه آدمایی که وارد جنت الوسیله میشن اونجا بدون حجاب میبینن پیامبر و آل پیامبر، ولی در عین اینکه بی حجاب میبینن رؤیتشون ظاهر و باطن داره. همون جایی هم که میبینن ظاهری میبینن، باطنی محجوبه. حتی عرض کردم تا میرسه اون بالاترین افرادی که دیگه بیواسطن، شیعیان کامل، همونی که حضرت به سعید ابن عبدالله روز عاشورا فرمودن انت امامی فی الجنه، پیش روی منی، هیچ واسطه ای نیست، حجب نورم برداشته میشه ازشون. اونها هم باز ظاهری داره و باطنی، که میتونن باطن رو ببینن. این همونیست که فرمود ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله حتی ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه الایمان. شیعه کامل هم اون مرتبه باطن رو که نمی، اون مرتبه باطن مال خود حضرت هم، مال خود سید الشهدا است، مال خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اسقاء مرتبه باطنی ولایت خود خدای متعال ولایت الله مال اونهاست، اونها هستن که بینشون و خدا حجابی نیست، همون بین حجت و خدا حجاب نیست. و الا در از تعبیر دیدید در باب معصوم این است بل اوصیاء الحجب، حجابن منتها حجاب نوری هن، کامل ترین حجاب نوری. ذوق میشه کسی بخواد نور خدا رو بدون اون حجاب ببینه ولو ابراهیم خلیل باشه؟ نمیشه، دیدنی نیست. این روایت رو مکرر خوندید به خدا به حضرت عرض کردن خدا رو میشه با چشم دید تو قیامت، همون تا حالا با چشمت همین خورشید رو ببین، این هزار تا حجاب خورده تا به اینجا رسیده، میشه خدا رو دید؟ سلمان هم که باشی مگه میشه اون مرتبه ای از حقیقت که به امیرالمومنین عطا شده به سلمان عطا بشه؟ شدنی نیست، تصور نداره چنین چیزی. بذار روایت رو ببینید، این آیه رو اینجوری معنا میکند هنالک الولایة لله الحق، مقامی است که مقام ولایت الله، فرمود ولایت علیه سرچشمه اونجا. انسان اگر شاکر بود در دنیا بالا میبرن او رو تا دمه بر. این تازه اول راه، تازه کشف حجوب، سیر در باطن نعمت، بسته وجودی انسان، اسقاء نعمت ها از عالم برزخ شروع میشه. نعمت ها رو تو دنیا نمیشه بچشی، ولی دلیل نداشت خدای متعال آدم رو از این دنیا ببره. اینجا جای چشیدن نعمت ها نیست، حتی برای موحدین کامل. میبرن، حجاب ها برداشته میشه تا بهشت، در بهشت هم دائما مؤمنین در سیرن، درجات حجاب ازشون برداشته میشه. این راه بی منتهاست، توقف درش نیست، منتها هر چه برن با ظاهری است و با اون باطن ولایت، اون حقیقت و سرش، سر مکتومه، سریست که ان لی مع الله حالاتون، که در اونجا هیچ ملک مقربی راه نداره. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یه مقامی است که لا یسمع فیها طامع، اونایی که اهل طمع در مقامات هستن در این مقام طمع نمی‌کنن، چون نمی‌فهمن چیز که در مقامات اهل بیت. اون مقام بالا اینجوریست. لذا حقیقت نعمتی که خدای متعال عنایت کرده که همه نعمت ها با او به عظمت میرسن. اون نعمت عظیمه، عظمت نعمت. این نعمت هست که باید هم شناخت هم شکر کرد. شکر همه نعمت های دیگه هم به اینه که این نعمت به دست ولی خدا برسه، یعنی در مسیری که خدا میخواد قرار بگیره. عرض کردم نعمت یعنی شناخت، شکر یعنی شناختن، دو به خدا نسبت دادن. انسان خودشو غرق در نعمت های خدا ببینه، میدونید اون وقت چقدر شیرین میشه؟ آدم هر طرف نگاه میکنه ببینه خدای حکیم، توانای، مهربان، قادر، قوی، عزیز، نفوذناپذیر داره او رو اداره میکنه، تو دست خدا. چقدر زندگی شیرین میشه تا آدم احساس بکنه که یه پاره سنگی تو عالم رها شده، معلوم نیست چی میخواد سرش بیاد. همه استراب های باطنی انسان مال همینه دیگه. اونجایی که اون نور ولایت میاد، انسان به امنیت میرسه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی. این رنج ها، این استراب ها، این فشار هایی که در ما هست، مال اینه که ما شاکر نیست. نعمت رو انسان بشناسه، خودشو غرق در نعمت خدا ببینه، کم کم به باطن نعمت ها برسه، اون نعمت باطنی رو لمس بکنه، احساس کنه عجب نعمتی، عظمت نعمت. همه اینایی که ما خیال میکردیم نعمتی که چیزی نیست. نزادار بهشتی ها وقتی یه جلوه امام حسین میاد، همین نعمت هایی که آدم سر و دست براش میشکنه مدهوش میشن، بیهوش میشن، منتظر نعمت بعدی هستن، بیقرار از خودشون میشن. شما اینا که نه اینکه نعمت نبود، چیزی نبود در مقابل اون نعمت های بالا، حقیقت نعمت بود. و بعد نعمت ها رو به خدا رسوندن. به خدا رسوندن یعنی چه؟ یعنی به دست ولی خدا دادن. بنابراین شکر همه نعمت های دیگه هم به یک کلمه برمیگرده، و اون یک کلمه اینه که این نعمت رو انسان به ولایت گره بزنه، چشم رو در راه امیرالمومنین خرج کنه، گوش رو، زبان رو، قلب رو، همه سرمایه ها رو وصل کنه به اون نعمت باطنی، در مسیر اون نعمت باطنی قرار بده تا به یه جایی برسه، تا به یه سرمنزلی برسه. ولذاست این روایات معنا میشه، فرمود روز قیامت از هیچی ازتون سوال نمی‌کنن جز از ولایت ما. خب خیلی روشنه، چون همه تکلیف همین یک کلمه بود، این نعمت ها رو دادیم به خدا برسید. راه رسیدن به خدا هم انتم الصراط الاقوم، صراط اقوم اونا هستن. بنابراین این نعمت ها رو باید تو این صراط قرار داد. اگر کسی این نعمت ها رو در صراط قرار داد، این نعمت ها به باطن راه پیدا میکنه، کم کم خود نعمت ها بسط داده میشن. میبینید از دل این چشمه ها هزار چشمه دیگه میجوشه که این چشمه در مقابل او چیزی نیست. تو باطن همین نعمت یه نعمت دیگه ای آشکار میشه. ولذا هم نعمت حقیقی اوست، همه نعمت ها با او به عظمت میرسن، هم تکلیف اساسی اوست و این یه تکلیف اینه. این نعمت رو برسد تو این راه قرار بگیره، برسه به دست ولی خدا. لذا همه سوال هم از همین یه دونه نعمته. از اصحاب امام صادق بود، عرضم رو جمع کنم، وارد بر امام صادق شد، الان اسمش یادم نیست، از نزدیکان امام صادق هم هست. غذای آوردن بسیار لذیذ، حضرت پذیرایی خیلی شیرینی کردن، نقل میکنن بسیار تو روایت هست، بسیار لذیذ بود. بعدم حضرت دستور دادن خرماهایی آوردن از اون لذیذتر، چون میدونید این لذت اینا گاهی به خاطر اون عنایتی است که بهش میشه، نه مسئله ظاهر. خیلی لذیذ، ظاهرش هم بسیار آراسته. حضرت ازش سوال کردن فلانی چجوری بود غذا، گفت آقا بسیار لذیذ بود ولی ناراحتم، چون میدونم به دنبالش خدا سوال میکنه. نتسألن یوم اذن عن النعیم، خیلی نعمت خوبی بود ولی سوالش منو نگران کرده که چجوری جواب خدا رو بدم. درست هم هست که خدا متعال اگه بخواد سوال کنه از یک ارزنش نمیشه جواب. حضرت خندیدن، حالا تعبیری که در ذهنمه شاید این بود، یه جوری خندیدن دندان مبارکشون آشکار شد، فهمیدن به تعبیر من فلانی تو دیگه. چرا خدا از اینها که سوال نمیکنه؟ خدا از ولایت ما سوال میکنه. تو اومدی تو خونه امام صادق نشستی، خوردی حضرت سفره برات پهن کرده، شیعه امام صادق داره قصه میخوره که خدا سوال میکنه چی خوردی؟ مگه خدا تو بهشت که سفره امیرالمومنین پهن میشه و همه مهمان امیرالمومنین هم سوال میکنه؟ این روایت ملاحظه فرمودید، روایت داره صدای کوبه در بهشت یا علی، مرحوم علامه طباطبایی زاده الله فی علو درجات، خیلی شیرین این روایت رو معنا کردن، من از ایشون دارم، یادم نیست در کدام اثر. فرمودن دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه شما در هر خونه‌ای که برید بعد صاحبخونه رو صدا بزنید دیگه. اینکه صدای کوبه در بهش یا علی صاحبخونه رو صدا زدن دیگه، هر کی می‌خواد وارد بشه برای حضرت صدا بزنه. آدم تو مهمانخانه امیرالمومنین که رفت خدا سوال می‌کنه. میفهمد لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون، لهم فیها ما یشاءون ولدینا مزید، هر چی میخواید در اختیارتونه، بالاترش هم براتون پنهان کردیم که نمیدانید چه خبره، ولدینا مزید. خب عذر میخوام، خیلی این روزها مصدع بزرگواران و اساتید و عزیزه خودم شدم. امیدواریم خدای متعال این محافل رو به امضای امام زمان علیه السلام برسونه و قصورها و تقصیرهای ما رو در این ایام در عرض ادب به ساحت مقدس سید الشهدا بر ما ببخشد انشاءالله. امروز همه ما باید از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها حقیقتا هم تشکر کنیم که ما رو به این محافل راه دادن. چه محافل عزیزی که ملائکه رشک این محافل رو میبرن. روایات هست وقتی ملائکی از زمین میرن به آسمان بوی عطری دارن که شامه ملائکه رو به خودش مشغول میکنه، میگن کجا بودید؟ میگن مجلس اعضای سید الشهدا. فرود میان، مجلس تمام شده، خودشون رو به جای پای عزادارهای امام حسین متبرک میکنن. حضرت به اون شاعر عرب امام صادق فرمودن بخون برای ما اون چه میخونید دقیقا. شروع کرد خوندن، میگه صدای ناله بلند شد از پشت پرده از مجلس. بعد حضرت به من فرمودن فلان این ملائکه‌ای که اینجا گریه میکردن حضور داشتن، حالا این تعبیر دقیق در ذهنم نیست، شاید همین ملائکه‌ای که حضور داشتن تو این مجلس بیش از آدم ها بودن، میان استقبال میکنن، خیلی مجالس شیرینی، تطهیر میشیم ما، آب طهارت در وجود ما میریزه، ما رو شستشو میدن. حالا اینا تو قیامت معلوم میشه. هم باید واقعا تشکر کنیم راه دادن ما رو تو این محافل، هم واقعا باید عذرخواهی کنیم نتوانستیم. کی میتونه حق عزاداری امام زمان رو ادا بکنه؟ کسی که ولعندبنک صباحا و مساءا ولعکین علیک و طلبت موعدما. نمیدونم این تعبیر رو ما گاهی بد ترجمه میکنیم، عوض عشق خون بر تو گریه میکنم، یعنی چی؟ یا فاطمه الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله.